صفحه 836 کریتون: البته چنین پاسخ می‌دادم. سقراط: همچنین اگر می‌پرسیدم که هنر تو که هنر کشاورزی است، چون به همه چیزهایی که باید تحت حکومت خود داشته باشد حکمرانی کند، چه حاصلی می‌دهد؟ پاسخ می‌دادی که نتیجه آن به دست آمدن خوراک از زمین است. کریتون: بیگمان. سقراط: خب، درباره هنر پادشاهی چه میگویی؟ اگر این هنر به همه چیزهایی که باید تحت فرمان داشته باشد حکومت کند، چه نتیجه‌ای به دست می آید؟ پاسخ این سوال را نیز به آسانی می توانی بدهی؟ کریتون: نه، به خدا سوگند. سقراط: کریتون، ما نیز از پاسخ ناتوان ماندیم، ولی تصدیق می‌کنی که اگر این هنر همان باشد که به دنبالش می‌گردیم، ناچار باید برای ما سودمند باشد؟ کریتون: البته. سقراط: یعنی باید نتیجه خوب بدهد؟ کریتون: روشن است. سقراط: در بحث پیشین من و کلینیاس توافق کرده بودیم که خوب جز شناسایی خاصی نیست. کریتون: آری، چنین گفتی. سقراط: همچنین بحث ما روشن کرده بود که همه آثار و نتایج سیاست از قبیل تأمین ثروت و آزادی و آرامش برای جامعه و بسی نتایج دیگر از این دست، نه خوبند و نه بد. پس اگر هنر سیاست بخواهد سودمند باشد و ما را نیکبخت سازد، باید ما را دانا کند و به ما شناسایی ببخشد. کریتون: درست است. در بحث پیشین بدین نتیجه رسیده بودید. سقراط: کریتون، هنر سیاست می تواند آدمیان را دانا سازد و خوب کند؟ کریتون: شاید. سقراط: همه آدمیان را در همه موارد دانا و خوب می کند و همه دانش ها و حتی دانش کفش دوزی و درودگری را نیز به ما می دهد؟ کریتون: گمان نمی کنم. سقراط: پس کدام شناسایی را به ما می بخشد و این شناسایی در کدام مورد برای ما سودمند است؟ از هنر سیاست چشم نداریم که ما را به همه کارهایی که نه خوبند و نه بد توانا سازد یا به ما دانشی غیر از خود بدهد. پس باید بدانیم که خود آن چه هنری است و برای ما چه سودی دارد. دانشی که هنر سیاست به ما می بخشد این است که بتوانیم دیگران را خوب سازیم. کریتون: البته. سقراط: دیگران را در کدام مورد خوب سازیم و از خوب شدن آنان چه سودی به دست می آید؟ بگوییم منظور از خوب شدن دیگران این است که آنان نیز دیگران را خوب سازند و دیگران دیگران را؟ گمان می کنم این که دیگران در چه چیز خوب شوند همیشه برای ما مجهول خواهد ماند، زیرا همه چیزهایی را که آثار و نتایج هنر سیاست به شمار می آیند رد کردیم و بدین سان باز در برابر همان مسئله قرار گرفتیم و چنان که گفتم هنوز نمی دانیم که کدام شناسایی می تواند ما را نیکبخت کند. کریتون: درست است. به راستی در برابر مسئله لاینحلی مانده اید. سقراط: آری، چنین است. از این رو به هر وسیله دست یازیدم و با اصرار از آن دو بیگانه تقاضا کردم که من و آن پسر را از این دشواری برهانند و بر ما روشن کنند که کدام دانش را باید به دست آوریم تا بتوانیم باقی عمر را در نیکبختی به سر بریم. کریتون: سرانجام اوتیدم توانست در این باره چیزی بگوید؟ سقراط: چرا نتوانست؟ نطقی قرا آغاز کرد و گفت: سقراط، می‌خواهی آن شناسایی را که در جستجویش آن همه رنج بردی و سرانجام از تکاپو باز ماندی به تو بیاموزم، یا میل داری نمایان سازم که آن را داری؟ گفتم: ای مرد نیکبخت، هر دو کار از تو برمی آید؟ گفت البته. گفتم پس نمایان کن که آن شناسایی را دارم تا با این پیری مجبور به کسب آن نشوم. گفت بسیار خوب، پاسخ این سؤال را بده، چیزی می دانی؟ گفتم البته، بسی چیزها می دانم، ولی هر چه می دانم جزئی و بی ارزش است. گفت همین بس است، آیا ممکن است چیزی هم باشد و هم نباشد؟ گفتم نه. گفت و گفتی که چیزی می دانی؟ گفتم آری. گفت و چون می دانی دانا هستی؟ گفتم البته در مورد آنچه می دانم. گفت فرق نمی کند، چون دانا هستی همه چیز را می دانی؟ گفتم نه به خدا سوگند، بسی چیزها را نمی دانم. گفت چون چیزی را نمی دانی نادان هستی؟ گفتم البته نادانم در مورد چیزهایی که نمی دانم. گفت پس تو نادانی و با این همه اندکی پیش گفتی که دانایی، از این رو در آن واحد هم چیزی هستی و هم همان چیز نیستی. گفتم خوب گفتی اوتیدم، به قول آن مثل مشهور هرچه به زبان می آوری زیباست. معلوم می شود دانشی را که می جستیم بدین سان یافتیم، ممکن نیست چیزی هم باشد و هم نباشد. پس اگر من چیزی بدانم همه چیز را می دانم، زیرا ممکن نیست که هم دانا باشم و هم نادان، و چون همه چیز را می دانم پس دانشی را هم که می جستیم دارم. مقصودت این است و دانشی که داری همین است؟ گفت سقراط هیچ می دانی که برخلاف گفته خود سخن می گویی؟ گفتم تو نیز در همان تله نشسته ای، ولی من در هم نشینی تو و دیونیزودور به هر بلایی بیفتم آزرده نخواهم شد. اکنون بگو ببینم شما دو برادر نیز پاره چیزها را می دانید و پاره ای را نه؟ دیونیزودور گفت نه چنین نیست. گفتم مرادت چیست؟ هیچ چیز نمی دانید؟ گفت البته می دانیم. گفتم پس همه چیز را می دانید؟ گفت آری همه چیز را می دانیم. تو نیز اگر یک چیز می دانی یقین بدان که همه چیز را می دانی. گفتم به خدا پناه می برم، سخنی طرفه می گویی و نعمتی بزرگ پدیدار می سازی. همه آدمیان همه چیز را می دانند؟ گفت البته، چون ممکن نیست برخی چیزها را بدانند و برخی را نه، و بدین سان هم دانا باشند و هم نادان. گفتم پس همه کس همه چیز می داند؟ گفت آری، هر آدمی همین که چیزی را بداند همه چیز را می داند. گفتم دیونیزودور، چنین می نماید که سخنان جدی را آغاز کرده اید و سرانجام توانستم شما را بر آن دارم که سخن به جد بگویید. پس شما دوتن به راستی همه چیز را می دانید و حتی در درودگری و دباقی نیز استادید؟ گفت البته. گفتم کفش دوزی هم می دانید؟ گفت آری، حتی پینه دوزی هم می دانیم. گفتم شماره ستاره ها و ریگ ها را هم می دانید؟ گفت البته. گمان کردی که خواهم گفت نمی دانیم؟ در این هنگام کتزیپوس باز وارد بحث شد و گفت دیونیزودور، دلیلی بیار تا بدانم که راست می گویی. گفت چه دلیلی؟ کتزیپوس گفت می دانی اوتیدم چند دندان در دهان دارد؟ و اوتیدم نیز شماره دندانهای تو را می داند. گفت این بس نیست که گفتم همه چیز را می دانیم؟ کتزیپوس گفت نه کافی نیست، پاسخ سؤالم را بدهید تا بدانم که راست می گویید. اگر هر یک بگویید که دیگری چند دندان دارد و بشماریم و معلوم شود درست گفته اید، پس از آن هر چه بگویید خواهیم پذیرفت. گمان کردند که کتزیپوس قصد ریشخند دارد و از این رو به سخن او اعتنا ننمودند و در برابر هر پرسشی که کرد پاسخ دادند که همه چیز را می دانند. کتزیپوس هم از سؤال دریغ نورزید و درباره قبیح ترین مطالب پرسش هایی کرد و آن دو هیچ پرسشی را بی پاسخ نگذاشتند. و چون گرازهایی که به قصاب حمله کنند در برابر هر سؤال پاسخ دادند که آری می دانند و همه چیز را می دانند. و سرانجام من خود چنان به شگفتی افتادم که ناچار گفتم دیونیزودور، رقصیدن نیز می دانی؟ گفت البته. گفتم شاید دانش تو بدانجا رسیده است که در این سن معلق زدن و پریدن از روی شمشیر نیز می دانی. گفت در جهان چیزی نیست که ندانم. گفتم شما دوتن امروز همه چیز را می دانید یا همیشه می دانستید؟ گفت همیشه همه چیز را می دانستیم. گفتم در کودکی نیز می دانستید و روزی هم که به جهان آمدید به همه چیز عالم بودید؟ گفت آری، آن روز نیز می دانستیم. و چون دیدند که نمی توانیم این ادعا را بپذیریم، اوتیدم گفت سقراط، باور نمی کنی؟ گفتم چگونه باور نکنم؟ می بینم که چه مردان دانشمندی هستید. گفت اگر به سؤالی که می کنم پاسخ دهی، خواهی دید که تو نیز مانند ما دانشمندی. گفتم اگر ثابت کنی که چنانم، شادمان خواهم شد. چه اگر آشکار شود که من بیان که خود بدانم دانشمندم و همیشه دانشمند بوده ام، این خود بزرگترین کشف زندگی من خواهد بود. گفت پس پاسخ بده. گفتم بپرس تا پاسخ دهم. پرسید موضوعی هست که تو درباره آن دانا هستی؟ جواب دادم آری. پرسید توانایی تو به دانستن به واسطه یه چیزی است که به علت دارا بودنش دانا هستی یا به واسطه یه چیزی دیگر؟ گفتم البته به واسطه یه همان است و گمان می‌کنم مراد تو روح است. چنین نیست؟ گفت سقراط، شرم نداری که به جای پاسخ دادن به پرسش من پرسشی دیگر می‌کنی؟ گفتم پس چه کنم؟ هر چه بفرمایی همان خواهم کرد، ولی اگر معنی سؤالت را در نیابم می‌فرمایی پاسخ بدهم و نپرسم که مرادت چیست؟ گفت هنگامی که سؤالی می‌کنم ناچار ذهن تو متوجه چیزی می‌شود؟ گفتم آری. گفت پس مطابق آنچه به ذهنت می‌آید پاسخ بده. گفتم ولی اگر مراد تو چیزی باشد غیر آنچه من در میابم و از روی درک خود پاسخ دهم و جواب مطابق سؤال نباشد به همان جواب راضی میشوی؟ گفت من راضی میشوم ولی شاید تو راضی نشوی. گفتم من آماده نیستم به سؤالی که نمیفهمم پاسخ بدهم. گفت نمی خواهی مطابق درک خود پاسخ بدهی، برای آنکه هر چه می گویی بی معنی و خنک است. در این هنگام یک بار دریافتم که چون اوتیدم می خواست مرا در دام کلمات بیندازد و من شروع به تجزیه و بررسی سؤال ها کردم، بر من خشمگین شده است و به یاد آموزگار موسیقی خود کانوس افتادم که هرگاه موافق دستورش کار نکنم بر من خشم می‌گیرد و از تعلیم من سر باز می‌زند، چون مرا شاگردی کند ذهن می‌داند. و چون می‌خواستم از اوتیدم نیز درس بگیرم، اندیشیدم بهتر آن است که از فرمانش سر نتابم. از این رو گفتم اوتیدم، چون می‌فرمایی موافق دستور تو کار کنم چنین خواهم کرد، پس بار دیگر از آغاز سوال کن. گفت بار دیگر پاسخ بده که آن چه میدانی به واسطه چیزی میدانی یا نه؟ گفتم آری به واسطه روح. گفت باز چیزی به پاسخ افزودی. نپرسیدم که به واسطه چه چیز میدانی، بلکه پرسیدم که آیا به واسطه چیزی میدانی یا نه؟ گفتم راست میگویی. به سبب ساده‌لوحی بیش از آنچه میبایست پاسخ دادم. از گناهم بگذر و یقین بدان که پس از این پاسخ موافق سؤال خواهم داد. در پاسخ سؤالی هم که کردی میگویم آری به واسطه یه چیزی میدانم. گفت همیشه به واسطه آن چیز میدانی یا گاه به واسطه آن میدانی و گاه به واسطه چیزی دیگر. گفتم همیشه وقتی که میدانم به واسطه آن چیز میدانم. گفت باز جمله‌ای معترضه آوردی. گفتم میترسم واژه همیشه باز ما را به دام اندازد. گفت یقین بدان که ما را به دام نخواهد انداخت و اگر کسی به دام افتد آن کس تو خواهی بود. پس پاسخ بده، همیشه به واسطه همان چیز میدانی؟ گفتم چون میفرمایی کلمه اگر را کنار بگذارم ناچار میگویم آری همیشه. گفت پس به واسطه همان چیز همیشه میدانی، ولی تو که همیشه میدانی برخی چیزها را به واسطه آن میدانی و برخی دیگر را به واسطه چیزی دیگر؟ گفتم هرچه میدانم همیشه به واسطه همان چیز میدانم. گفت باز جمله‌ای معترضه افزودی. گفتم هرچه میدانم را پس میگیرم. گفت لازم نیست پس بگیری، پاسخ این سؤال را بده. اگر همه چیز را ندانی ممکن است چیزی بدانی؟ گفتم چون این امری به معجزه می ماند. گفت اکنون هر چه می خواهی به پاسخهایت بیفزای. به هر حال تصدیق کردی که همه چیز می دانی. گفتم اگر هر چه می دانم هیچ معنایی نداشته باشد حق با توست و من همه چیز را می دانم. گفت از این گذشته تصدیق کردی که همیشه می دانی و همیشه به واسطه همان چیز می دانی. اکنون هر چه دلت می خواهد بگو. به هر حال تصدیق کردی که همیشه می دانی و همه چیز را می دانی. و بدین سان روشن شد که در کودکی و روزی که به جهان آمدی و هنگامی که نطفت بسته شد و حتی پیش از آن که آسمان و زمین پدید آیند می دانستی. زیرا تصدیق کردی که همیشه می دانی و به خدا سوگند که اگر من بخواهم در آینده نیز همیشه همه چیز را خواهی دانست. گفتم اگر راست می گویی خدا کند که همیشه بخواهی، ولی گمان نمی کنم که به تنهایی از عهده این کار برایی. مگر برادرت دیونیزودور در این خواستن با تو شریک باشد. در اینکه گفتید من همه چیز را می دانم با دانشمندانی چون شما نمی توانم مخالفت برزم. ولی اوتیدم، من این را نیز می دانم که مردان شایسته و درست کار ظالمند. گفت البته می دانی. گفتم چه چیز را می دانم؟ گفت می دانی که مردان شایسته و درست کار ظالم نیستند. گفتم این را از دیرباز می دانم و سؤالم این نبود، بلکه این بود که در کجا آموخته‌ام که مردان درست کار ظالمند. دیونیزودور گفت در هیچ جا. گفتم پس این را نمی دانم. اوتیدم روی به دیونیزودور کرد و گفت هر چه رشته بودم پنبه کردی و همکنون ثابت خواهد شد که نمی داند و از این رو در آن واحد هم داناست و هم نادان. دیونیزودور سرخ شد. گفتم اوتیدم، مرادت چیست؟ میگویی برادرت با اینکه همه چیز را میداند سخنی نادرست گفت؟ دیونیزودور به میان سخن دوید و گفت من برادر اوتیدم هستم. گفتم رفیق، این سخنان را رها کن و بگذار اوتیدم بر من روشن کند که می دانم که درست کاران ظالمند و مرا از هنر نمایی او محروم مساز. دیونیزودور گفت سقراط، از میدان می گریزی و از پاسخ سر باز می زنی؟ گفتم طبیعی است. من که در برابر یک تن شما ناتوانم، چگونه از برابر دو تن نگریزم؟ پهلوانی چون هراکلس نیز نتوانست در آن واحد هم با هیدرای سوفیست که چون یک سر سخنش را می بریدند چندین سر به جای آن می روید بجنگد، و هم با سوفیست دیگر که خرچنگ دریایی بود، بلکه همین که سوفیست دوم از دریا درآمد و از سمت چپ با او سخن آغاز کرد، هراکلس به ترس افتاد و از برادرزادش یوالوس یاری خواست. چنان که می دانید یوالوس به یاری او شتافت و او را از تنگنا رهایی بخشید. ولی اگر آن یوالوس که پسر برادر من پاتروکلس است برسد، می ترسم حالم بدتر از این گردد. دیونیزودور گفت اکنون که این داستان را به میان آوردی به این سوال پاسخ بده. یوالوس برادرزاده هراکلس برادرزاده تو هم بود؟ گفتم دیونیزودور، گمان می‌کنم بهتران است که سوال تو را بی پاسخ نگذارم، چون دست از سرم بر نمی‌داری، گرچه می‌دانم که از روی حسد چنین می‌کنی تا نگذاری اوتیدم هنر خود را به من بنماید. گفت پس پاسخ بده. گفتم آن یوالوس برادرزاده هراکلس بود، نه برادرزاده من، زیرا برادر من پاتروکلس پدر آن یوالوس نبود، بلکه پدر او که برادر هراکلس بود ایپیکلس نام داشت. گفت پاتروکلس برادر توست؟ گفتم آری، از یک مادریم و از پدر جدا. گفت پس او هم برادر توست و هم برادر تو نیست؟ گفتم برادر پدری من نیست، چون پدر او کایردموس بود و پدر من سوفرونیکوس. گفت پس کایردموس و سوفرونیکوس هر دو پدر بودند؟ گفتم آری، یکی پدر برادرم بود و دیگری پدر من. گفت کایردموس غیر از پدر بود؟ گفتم آری، غیر از پدر من بود. گفت پس هم پدر بود و هم غیر از پدر؟ بگو ببینم، تو و سنگ یک چیزید؟ گفتم می ترسم در زیر دست تو چنین شوم، ولی هنوز غیر از سنگم. گفت پس تو چیزی هستی غیر از سنگ؟ گفتم آری. گفت و چون غیر از سنگی پس سنگ نیستی، و چون غیر از طلا هستی پس طلا نیستی؟ گفتم درست است. گفت کایردموس هم چون غیر از پدر است پس پدر نیست؟ گفتم اکنون چنین می نماید که پدر نیست. در این هنگام اوتیدم رشته سخن را به دست گرفت و گفت اگر کایردموس پدر است پس سوفرونیکوس چیزیست غیر از پدر، و از این رو سقراط، تو بی پدر هستی. کتزیپوس به میان سخن دوید و گفت گمان می کنید حال پدر شما جز این است؟ او غیر از پدر من نیست؟ اوتیدم گفت نه، به هیچ وجه. کتزیپوس گفت پدر من است؟ اوتیدم گفت البته. کتزیپوس گفت خدا نکند، ولی اوتیدم پدر شما تنها پدر من است یا پدر همه آدمیان؟ گفت پدر همه آدمیان. مگر گمان می کنی که او هم پدر است و هم پدر نیست؟ کتزیپوس گفت آری بدین عقیده ام. گفت چگونه؟ پس طلا هم طلاست و هم طلا نیست و آدمی هم آدمی است و هم آدمی نیست؟ کتزیپوس گفت اوتیدم، باز پاره را با پاره تعمیر می کنی. خیلی بد است اگر پدر تو پدر همه آدمیان باشد. اوتیدم گفت ولی به هر حال او پدر همه آدمیان است. کتزیپوس گفت تنها پدر آدمیان است یا پدر اسب‌ها و دیگر جانوران نیز؟ گفت پدر همه است. پرسید مادرت هم مادر همه است؟ گفت آری. پرسید پس مادرت مادر خارپشت هاست؟ گفت مادر تو نیز مادر آنهاست. پرسید و تو برادر طول سگها و طول خوکها هستی؟ گفت آری تو هم. پرسید و پدرت سگ است؟ گفت آری پدر تو هم. دیونیزودور گفت کتزیپوس، اگر به پرسش های من پاسخ دهی تصدیق خواهی کرد که راستی چنان است. سگی داری؟ کتزیپوس گفت آری سگی درنده دارم. پرسید بچه هم دارد؟ گفت آری بچه هم دارد. پرسید و پدر آنها سگ است؟ گفت آری من خود دیدم که سگ ماده را آبستن کرد. پرسید آن سگ سگ توست؟ گفت آری. دیونیزودور گفت اگر هم سگ توست و هم پدر است پس سگ پدر توست و طول سگها برادران تو اند. آنگاه برای اینکه کتزیپوس نتواند به این سخن پاسخ دهد زود پرسید سگت را میزنی؟ کتزیپوس خندید و گفت آری چون تو را نمیتوانم بزنم. پرسید پس پدرت را میزنی؟ گفت بهتر است پدر شما را بزنم که چون این فرزندانی دانشمند به بار آورده است. ولی اوتیدم، آن که پدر شما و طول سگ هاست از دانش شما نیکی های فراوان دیده. اوتیدم گفت نه او نیازی به نیکی دارد و نه تو. کتزیپوس گفت تو خود چطور؟ گفت نه من نیاز دارم و نه دیگران. کتزیپوس اکنون به این سوال پاسخ بده، برای بیماری که نیازمند داروست بهتران نیست که دارو بخورد؟ و برای کسی که به میدان جنگ می رود بهتران نیست که با سلاح برود تا بی سلاح؟ کتزیپوس گفت آری بهتر همان است، گرچه یقین دارم که باز می خواهی از پاسخ من نتیجهی فاضلانه بگیری. اوتیدم گفت نتیجه را تو بهتر از همه می شناسی. گفتی برای کسی که نیازمند داروست بهتر آن است که دارو بخورد؟ پس باید از دارو هرچه بیشتر بخورد، چون دارو برای او خوب است و بهترین کاری که در حق او میتوان کرد این است که یک بار عرابه از داروهای گوناگون را به هم بیامیزند و به او بخورانند. کتزیپوس گفت راست میگویی، به شرط آنکه خورنده دارو جسته‌ای به بزرگی پیکره‌ای داشته باشد که در پرستشگاه دلفی است. اوتیدم گفت و اگر بردن سلاح به میدان جنگ خوب است پس بهتر آن است که هر کس هرچه بیشتر نیزه و سپر با خود ببرد؟ کتزیپوس گفت البته بهتر همان است، مگر تو گمان می‌کنی یک نیزه و یک سپر کافی است؟ اوتیدم گفت آری من بر این عقیده ام. کتزیپوس گفت پس معتقدی که گریون و بریار اوس نیز نمی بایست بیش از یک سلاح با خود ببرند؟ تا کنون گمان می بردم که تو و برادرت در این فن استادید. اوتیدم خاموش ماند و دیونیزودور پرسید به گمان تو خوب است که انسان زر داشته باشد؟ کتزیپوس گفت البته به مقدار فراوان. پرسید و معتقدی که آدمی باید چیزهای خوب را همیشه و در همه جا داشته باشد؟ پاسخ داد آری. پرسید زر به عقیده تو از چیزهای خوب است؟ گفت البته. پرسید پس آدمی باید همیشه و در همه جا زر با خود داشته باشد؟ و نیکبخت‌ترین مردمان کسی است که در شکم 70 من و در جمجمه 30 من و در هر چشم مشتی زر دارد؟ کتسیپوس گفت مگر نشنیده‌ای که می‌گویند نیکبخت‌ترین و محترم‌ترین اسکیتیان مردانی هستند که در کله‌های خود طلای فراوان دارند، یعنی در کله‌هایی که مال ایشان است، همچنان که تو اندکی پیش سگی را که مال من است پدر من خواندی. ولی شگفت‌تر از همه این است که آنان از کله‌هایی که در زر گرفته‌اند شراب می‌نوشند و در کله خود می‌نگرند. توضیح حاشیه: کتسیپاس در اینجا همان بازی کلمه را به کار می‌برد که اندکی پیش دیونیزودور به کار برد. اسکیتیان چنان که هرودوت نیز تایید می‌کند، سرهای بریده دشمنان خود را در زر می‌گرفتند و از آنها شراب می‌نوشیدند. ادامه متن: